به ساعت 14 با رادیو فردا خوش آمدید. روز چهارشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. ششمین روز از سال از روز ماه فروردین سال تازه 1404. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا در این برنامه نگاهی داشته باشیم از جمله به ادامه بحث داغ پیرامون مکالمه مقام‌های آمریکایی در پیام‌رسان تلگرام، پیام‌رسان سیگنال، درباره برنامه حمله به یمن. نگاهی داریم به تظاهراتی کم سابقه در غزه از زمان آغاز جنگ اسرائیل در این باریکه، و البته صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی 2026 در سایه حاشیه ها. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرهای این ساعت رو از همکارم وحید پوروستا بشنوید.
متشکرم هانا. سلام شنوندگان رادیو فردا. بیش از 40 تن از اعضای کنگره آمریکا با ارسال نامه‌ای به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از او خواستند که فرمان اجرایی اخیرش مبنی بر تعطیلی سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده USAGM و قطع کمک هزینه‌های اعطایی به شبکه‌ها و نهادهای وابسته آن را لغو کند. در این نامه تاکید شده که تعطیلی این نهاد به نقش تاریخی و تعیین کننده آن در رساندن اخبار آزاد و بی‌طرفانه به کشورهایی که فاقد رسانه‌های آزاد هستن آسیب جدی وارد میکند. در ارتباط با همین موضوع دادگاه واشنگتن با صدور حکم منع موقت رأی داد که اقدامات سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده برای تعطیلی رادیو اروپای آزاد فعلا متوقف شود. قاضی در حکم 10 صفحه‌ای خود با اشاره به احتمال پیروزی رأی رادیو اروپای آزاد در این پرونده تاکید کرد که اقدامات USAGM می تواند موجب آسیب جبران ناپذیر به این رسانه شود. مدیر عامل رادیو اروپای آزاد با استقبال از این حکم گفت که این رأی پیام قدرتمندی به خبرنگاران این رسانه در سراسر جهان می‌دهد. پیش از این USAGM با آزاد کردن بودجه 2 هفته اول جاری ماه جاری برای رادیو اروپای آزاد موافقت کرده بود و مرحله بعدی تصمیم گیری قاضی درباره پرداخت بودجه مصوب کنگره برای ماه‌های باقی مانده از سال مالی جاری خواهد بود. اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده اعلام کرد که به طور موقت روند نهایی سازی برخی درخواست‌های اقامت دائم قانونی یا همان گرین کارت را متوقف کرده است. در بیانیه‌ای که به نقل از سخنگوی وزارت امنیت داخلی منتشر شده عنوان شده، این اداره نهایی سازی برخی درخواست‌های تغییر وضعیت به اقامت دائم را موقتاً متوقف کرده تا فرایند قرارگیری و بررسی‌های امنیتی تکمیلی انجام شود. فرایند نهایی سازی درخواست‌هایی که توسط برخی مهاجران برای دریافت اقامت دائم قانونی آمریکا ارائه شدند به دلیل اجرای فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده که در ماه ژانویه صادر شد متوقف شده. اوکراین و روسیه در گفتگوهای جداگانه با هیئت آمریکایی در ریاض با توقف عملیات نظامی در دریای سیاه و همچنین فراهم کردن شرایط برای توقف حملات به نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های انرژی یکدیگر موافقت کردند. روسیه میگوید قبل از اجرای این توافق باید تحریم‌ها علیه برخی بانک‌های روسی برداشته شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به سوالی در این باره گفت در حال حاضر به همه اینها فکر می‌کنیم و در حال بررسی آنها هستیم. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم گفت هنوز زود است که درباره نتیجه بخش بودن توافق دریای سیاه صحبت بکنیم. و سازمان حفاظت محیط زیست روز سه‌شنبه درباره خطر قریب الوقوع انقراض یوزپلنگ آسیایی هشدار داد و بر لزوم تامین اعتبار برای نجات این گونه جانوری در ایران تاکید کرد. به گزارش ایرنا، حمید زهرابی با اشاره به سرعت بالای تخریب زیستگاه‌ها گفت اگر برنامه نجات یوزپلنگ تامین اعتبار و اجرا نشود، انقراض این گونه قطعی است و این شکست بزرگی برای محیط زیست کشور خواهد بود. پیشتر شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود که تنها 17 قلاده یوزپلنگ آسیایی در دنیا باقی مانده که همه آنها در ایران زیست می‌کنند و باید برای محافظت از آنها با پلیس راهور همکاری کرد. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم وحید پوروستاد و البته خبرهای بیشتری که در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اختیار شماست.
به ساعت 14 گوش می کنید.
در ساعت 14:05 همراه ما هستید. سپاسگزاریم که به ما پیوستید. در این برنامه روز گذشته مقام های مختلفی در نقاط مختلف دنیا به اظهار نظر درباره برنامه هسته‌ای ایران پرداختند، از مدیر اطلاعات ملی آمریکا تا مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. در ایران اما سپاه پاسداران از یک شهر موشکی زیرزمینی جدید رونمایی کرد تا پیام متفاوتی در میانه ادامه تنش‌ها با غرب بفرسته. بشنویم بیشتر در این باره از بابک غفوری آذر.
روز سه‌شنبه انتشار گزارش سالانه نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره ارزیابی این نهادها از میزان پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران و تصمیم نظام جمهوری اسلامی در ساخت یا عدم ساخت سلاح هسته‌ای با ابراز نگرانی رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همزمان شد که گفت آخرین مذاکراتش با یکی از مقام‌های ارشد ایران به نتیجه مناسب نرسیده و به گفته او هم‌اکنون در موقعیت مناسبی نیستیم. در گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا گفته شده که ایران در حال ساخت سلاح هسته‌ای نیست و رهبر جمهوری اسلامی درباره برنامه تسلیحات هسته‌ای که در سال 2003 میلادی آن را تعلیق کرد تجدید نظر نکرده است. در این گزارش گفته شده که احتمالاً علی خامنه‌ای تحت فشار است تا بار دیگر برنامه ساخت سلاح هسته‌ای را از سر بگیرد. تولسی گابارد مدیر اطلاعات ملی آمریکا هم در اظهاراتی در کمیته اطلاعات سنای آمریکا مشابه همین ارزیابی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران را بیان کرد.
The IC continues to assess that Iran is not building a nuclear weapon and Supreme Leader Khamenei has not authorized the nuclear weapons program that he suspended in 2003.
خانم گابارد در این حال با اعلام اینکه آمریکا وضعیت هسته‌ای تهران را از نزدیک رصد می‌کند گفت گفتمان‌های اخیر در تهران که خواستار دستیابی به بمب هستند طرفداران چنین اقدامی را در محافل تصمیم‌گیری جسورتر می‌کنند.
Iran's enriched uranium stockpile is at its highest levels.
او در این حال با اعلام اینکه آمریکا وضعیت هسته‌ای تهران را از نزدیک رصد می‌کند گفت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به بالاترین سطح خود رسیده و در میان کشورهایی که سلاح هسته‌ای ندارند بی سابقه است. مدیر اطلاعات ملی آمریکا هشدار داد بررسی‌های نهادهای اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ممکن است با وجود تضعیف نیروهای نیابتی و سامانه‌های دفاعیش همچنان به دنبال گسترش نفوذ خود در خاورمیانه باشد. از سوی دیگر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگویی با شبکه تلویزیونی بلومبرگ با ابراز نگرانی از شرایط فعلی در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران از عدم پیشرفت در مذاکراتش با مقام‌های ارشد ایران خبر داد و گفت احتمالاً در آینده نزدیک به ایران می‌رود تا در این زمینه گفتگو کند. او با اشاره به ارسال نامه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفت ما در مقطع بسیار مهمی هستیم و واضح است که نیاز به نوعی تفاهم داریم. اما در حالی که برخی رسانه‌ها از اختلاف دیدگاه در میان مقام‌های آمریکا در ارتباط با ایران خبر می‌دهند، اظهارات اخیر مایک والتز مشاور امنیت ملی آمریکا در لزوم برچیدن کامل برنامه هسته‌ای ایران تکرار مواضع دیدگاهی محسوب شد که از لزوم برخورد سخت با ایران صحبت می‌کنند. در ایران در پاسخ به این دیدگاه سپاه پاسداران سه‌شنبه شب از یک شهر موشکی زیرزمینی جدید رونمایی کرد.
و حالا جایی در اعماق زمین، یکی از صدها شهر موشکی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
رونمایی از این شهر موشکی در زمانی انجام شد که رهبر جمهوری اسلامی همچنان بر موضع پیشین خود در عدم انجام مذاکره مستقیم با آمریکا پافشاری می‌کند و در آمریکا نیز دوگانه مذاکره یا جنگ بیش از هر زمان دیگری به گوش می‌رسد.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید درباره از جمله گزارش سالانه نهادهای اطلاعاتی آمریکا که میگه ایران در حال ساخت سلاح هسته‌ای نیست و رهبر جمهوری اسلامی درباره برنامه تسلیحات هسته‌ای که در سال 2003 اون رو تعلیق کرده تجدید نظر نکرده. اما موضوع دیگری که پیرامون ایران هست گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی است از گفتگوی عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران با همتای عراقی خودش که حمل و نقل نفت ایران با استفاده از مدارک جعلی عراقی رو رد کرده. روز دوشنبه وزیر نفت عراق به نقل از نیروی دریایی آمریکا گفته بود که نفتکش‌های ایرانی نفت خام ایران رو با مدارک جعلی عراقی حمل و نقل می‌کنند. در این باره بیشتر بشنوید در گزارش همکارم مهران کریمی.
روابط حکومت ایران و عراق تحت فشار حداکثری واشنگتن بر تهران. روز دوشنبه حیان عبدالغنی وزیر نفت عراق در مصاحبه تلویزیونی با شبکه العراقی نیوز به نقل از نیروی دریایی آمریکا خبر داد که چند نفتکش با بارنامه‌های عراقی توسط نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس توقیف شدند. او گفت که در واقع این کشتی‌ها ایرانی بودند.
این نفتکش ها در واقع متعلق به ایران بودند. این کشتی ها برای دور زدن تحریم ها و نظارت های بین المللی از اسناد جعلی با هویت عراقی استفاده کردند.
وزیر نفت عراق همچنین تاکید کرد که بغداد هیچ ارتباطی با این تخلفات ندارد. در همین حال به نقل از رسانه های رسمی جمهوری اسلامی، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در تماسی تلفنی با همتای عراقی خود در مورد این خبر صحبت کرده و آمریکا را به فتنه انگیزی و اتهام زنی متهم و از عراق خواسته مراقب آنچه او تفرقه افکنی آمریکا خواند باشد. علی سعدزاده، کارشناس خاورمیانه از آلمان:
دولت عراق هم از موقعی که آقای حیان عبدالغنی وزیر نفت عراق این مسائل رو گفت، این باعث شد که اصولا سطح تنش‌ها با ایران بالا بگیره و حقیقت راه‌های دور زدن تحریم‌ها توسط ایران روشن شده. یکی از راه‌ها، البته نیست همه این راه‌ها، دوم اینکه مثل اینکه عراق تصمیم داره سیاست ترامپ رو در مورد ایران دنبال بکنه و تا حدودی هم نه تنها در زمینه این مسائل نفتی و اقتصادی و رابطه مشخص با ایران، بلکه در زمینه حتی فعالیت‌های هشت و شعبی هم در خود عراق ظاهرا دولت عراق موفق شده جلوی به اصطلاح فعالیت‌های اونها رو بگیره. چندین بار هم وزیر داخله هم دولتش گفته که این هشت و شعبی حتما باید در درون دولت عراق ادغام بشن. هشت و شعبی موفق نشد. پس از در گرفتن تنش‌ها بین ایران اسرائیل و در کل منطقه و اون چیزی که در لبنان و یمن و سوریه و اینا اتفاق افتاد تقریبا عکس‌العمل نشون نداد. حالا صحبت‌های آقای عراقچی نشون داده که سطح تنش‌ها از این هم بالاتره.
با روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ در آمریکا، روابط تجاری ایران و عراق دستخوش تغییرات بوده. آقای ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید بار دیگر سیاست فشار حداکثری را در قبال ایران در پیش گرفته، سیاستی که از جمله تلاش برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران با هدف ممانعت از تامین مالی گروه‌های شبه نظامی نیابتیش در منطقه و دستیابی به سلاح هسته‌ای را شامل می‌شود. دونالد ترامپ همزمان در چارچوب کارزار خود برای کاهش صادرات نفت ایران فشار بر عراق را افزایش داده تا صادرات نفت اقلیم کردستان را دوباره آغاز کند و تهدید کرده در غیر این صورت این کشور نیز مانند ایران با تحریم‌های واشنگتن روبرو خواهد شد.
از طرف دیگه مسئله آقای ترامپ در جمع بازار جهانی نفته و حالا که جلوی به اصطلاح دور زدن تحریم‌ها توسط ایران گرفته، طبیعی است که می‌خواد با افزایش صدور نفت کردستان مقداری از این کمبود هم در بازار جهانی ترمیم بکنه.
تنها در دو ماه گذشته واشنگتن 4 دور تحریم اقتصادی را علیه تهران اعلام کرده که شامل نفتکش‌های ایرانی و حتی پالایشگاه‌های کوچک و خصوصی چین نیز می‌شود.
مهران کریمی گزارش میداد. اما وزارت خزانه داری و وزارت خارجه ایالات متحده از تحریم 3 مقام امنیتی ایران به اتهام دست داشتن در ربایش و مرگ رابرت لوینسون، مامور ویژه سابق FBI خبر دادند. سکات بسند وزیر خزانه داری آمریکا در بیانیه‌اش نوشته که رفتار ایران با آقای لوینسون لکه تاریک دیگری بر سوابق تیره این کشور در زمینه نقض حقوق بشر محسوب میشه. بشنویم بیشتر در این باره از گلناز اسفندیاری.
وزارت خزانه داری و وزارت خارجه ایالات متحده از تحریم 3 مقام امنیتی ایران به اتهام دست داشتن در ربایش و مرگ رابرت لوینسون، مامور ویژه سابق FBI خبر دادند. بر اساس بیانیه‌های این دو نهاد که روز سه‌شنبه منتشر شد، رضا امیری مقدم، غلام حسین محمدنیا و تقی دانشور همگی از اعضای پیشین یا فعلی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، تازه‌ترین مقام‌های ایرانی هستند که با ناپدید شدن مأمور پیشین پلیس فدرال آمریکا مرتبط دانسته شدند. واشنگتن معتقد است که رابرت لوینسون در جزیره کیش ایران رو بوده شده و سپس در بازداشت جان باخته است. وزیر خزانه داری آمریکا در بیانیه میگوید رفتار ایران با آقای لوینسون لکه تاریک دیگری بر سوابق تیره این کشور در زمینه نقض حقوق بشر محسوب می شود. 18 سال پیش رابرت لوینسون که به عنوان یک کارگاه خصوصی مشغول کار بود، پس از سفر به جزیره کیش برای دیدارهایی با هدف جمع‌آوری اطلاعات در مورد یک پرونده فساد احتمالی ناپدید شد. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید سه مقام امنیتی ایران که به فهرست تحریم‌ها افزوده شدند، همگی در ربایش، حبس و مرگ احتمالی رابرت لوینسون و همینطور در تلاش برای لاپوشانی نقش ایران در این موضوع نقش داشتند. کش پاتل، رئیس تازه FBI در واکنش به اعلام این تحریم‌ها گفت اقدام امروز در وزارت خزانه داری نشانگر همکاری ما برای شناسایی تعداد بیشتری از ماموران ایرانی درگیر در ربایش رابرت لوینسون است. مدیر اداره تحقیقات فدرال آمریکا با یادآوری تعهد نهاد تحت کنترلش به یافتن و ارائه پاسخ‌های مناسب به خانواده آقای لوینسون درباره سرنوشت او تأکید کرد و گفت که تحقیقات با در نظر گرفتن همه گزینه‌ها برای پاسخگو کردن ایران ادامه خواهد داشت. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت خزانه داری آمریکا، غلامرضا محمدنیا از معاونان ارشد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بوده که 9 سال پیش به عنوان سفیر ایران در آلبانی منصوب شد. اما 2 سال بعد به اتهام آسیب زدن به امنیت ملی این کشور از آلبانی اخراج شد. محمدنیا همچنین هدایت برنامه‌ای را بر عهده داشت که هدفش متهم کردن یک گروه تروریستی فعال در ایالت بلوچستان پاکستان در ربودن رابرت لوینسون و رفع اتهام از ایران بود. وزارت خزانه داری آمریکا در مورد رضا امیری مقدم گفته که او که با نام احمد امیری نیا هم شناخته می‌شده، مسئول واحد عملیات‌های وزارت اطلاعات ایران بوده و در مقطعی ماموران این نهاد جمهوری اسلامی در اروپا به او گزارش می‌دادند. او در حال حاضر سفیر جمهوری اسلامی در پاکستان است. واکنش ایران به این تحریم‌های تازه علیه مقامات کنونی و پیشین وزارت اطلاعات هنوز منتشر نشده است.
گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید. ساعت در ایران 14:17 است و شما همراه رادیو فردا هستید.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اما تحقیقات درباره نحوه درز محتوای گفتگوهای یک چت گروهی محرمانه مقام‌های ارشد دولت آمریکا ادامه داره. به گفته مسئولان دولت دونالد ترامپ، متخصصان در حال بررسی نحوه افزوده شدن یک خبرنگار به این گروه چت هستند. از دیگر سو شماری از قانونگذاران آمریکایی هم میگن باید مشخص بشه که در این ماجرا چه سطحی از نقض اطلاعاتی رخ داده. هومن عسکری گزارش میدهد.
موضوع انتشار پیام‌های رد و بدل شده در یک گروه چت خصوصی اعضای ارشد دولت دونالد ترامپ در پیام‌رسان سیگنال ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. مایک والس، مشاور امنیت ملی آمریکا، 2 روز بعد از انتشار مطلب در مجله آتلانتیک، روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس، مسئولیت کامل این نقض اطلاعاتی را پذیرفت. آقای والس در این حال گفت که جفری گولدبرگ، روزنامه نگاری که این مطلب را منتشر کرده، نمی شناسد و نمی داند که او چگونه به این گروه چت محرمانه در پیام رسان سیگنال افزوده شده بود. مشاور امنیت ملی آمریکا در این حال توضیح داد که با همکاری متخصصان تیم ایلان ماسک، مشاور ارشد آقای ترامپ، در حال تحقیق در این باره هستند که این نقض اطلاعاتی چگونه رخ داده است. جفری گولدبرگ پیشتر در یادداشت خود برای مجله آتلانتیک نوشته بود که از افزوده شدن نامش به این گروه جا خورده بود و اول فکر می‌کرده که کسی قصد فریب او را دارد، اما وقتی دید که گفته‌ها و مواضع مطرح شده با اخبار و رویدادهای روز هماهنگ است، شکش به یقین نزدیک شد که در حال خواندن بحث میان اعضای ارشد کابینه درباره حمله به حوثی‌های یمن و جزئیات این عملیات است. آقای گولدبرگ تصریح کرده که در یک مورد نام یک افسر فعال اطلاعاتی CIA را منتشر نکرده و بخشایی از گفتگوها درباره جزئیات عملیات نظامی را هم محفوظ نگاه داشته است. از دیگر سو شخص رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه پرسش خبرنگار شبکه CNN مبنی بر وجود اطلاعات طبقه بندی شده در چت اعضای ارشد کابینه اش را بی پاسخ گذاشت. موضوعی که در پرسشی از جان رادکلیف رئیس آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در کنگره هم مطرح شد و زمانی که آقای رادکلیف گفت اطلاعات طبقه بندی شده ای در این گفتگوها وجود نداشته، بلافاصله با این پرسش مواجه شد که پس چرا متن کامل چت را منتشر نمی کنید؟ در این سوی اقیانوس اطلس هم برخی سیاستمداران اروپایی از آنچه لحن غیر دوستانه مقام‌های آمریکایی در گروه چت سیگنال خواندند ناراضی هستند. از جمله گرانت شاپس وزیر کشور پیشین بریتانیا که گفت برخی در دولت آمریکا باید درباره متحدان خود دوباره آموزش ببینند. اشاره آقای شاپس به رقت‌انگیز و مفت برخواندن اروپایی‌ها از سوی مقام‌های آمریکایی در پیام‌های درز کرده‌شان است. در همین حال پیت هگزث وزیر دفاع آمریکا در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرده که باید از موفقیت عملیات علیه حوثی‌های یمن صحبت کرد و از اینکه در این دولت بالاخره عزم مقابله با کسانی پیدا شد که به گفته او در سال‌های اخیر به نیروهای آمریکایی حمله می‌کردند و امکان کشتیرانی آزاد را از آمریکا سلب کرده بودند. Our troops, our sailors were getting shot at as targets. Our ships couldn't sail through. قرار است دومین جلسه استماع سنا و مجلس نمایندگان آمریکا برای بررسی نقض اطلاعاتی اخیر امروز چهارشنبه برگزار شود.
گزارش هومن عسکری رو میشنیدید. اما روز گذشته مناطق مختلفی از نوار غزه شاهد تظاهرات علیه گروه افراطی حماس بود، تظاهراتی که خواستار پایان حاکمیت این گروه بر غزه شده. ایلیا جزیری گزارش میدهد.
تظاهرات روز سه‌شنبه صدها تن از فلسطینی‌های ساکن برخی اردوگاه‌های نوار غزه علیه گروه افراطی حماس با شعار حماس برو بیرون و شعار حماس تروریست است. حماس که از حدود 18 سال پیش کنترل نوار غزه را در دست دارد، از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. تظاهرات علیه حماس در پی فراخوان شماری از فعالان فلسطینی ساکن غزه برگزار شد، در اعتراض به حدود یک سال و نیم جنگی که کلیدش را حمله غافلگیرانه روز 15 مهر سال گذشته حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی زد. حمله ای که در آن حدود 1200 نفر اکثرا غیر نظامی کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. عملیات نظامی اسرائیل در غزه با هدف اعلام شده نابودی حماس بیش از 40,000 کشته اکثرا غیر نظامی بر جای گذاشت و این باریکه را به ویرانه تبدیل کرد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که صدها تن از معترضان خشمگین تابلوهایی در دست داشتند که از جمله روی آنها نوشته شده بود نمی‌خواهیم بمیریم، آوارگی بس است. تظاهرات نخست در اردوگاه بیت لاهیا در شمال نوار غزه برگزار شد. معترضان در میانه ویرانی‌ها راهپیمایی کرده و علیه حماس شعار سر دادند. در خان یونس واقع در جنوب نوار غزه هم تظاهرات ضد حماس برگزار شد، اعتراضی که تا پاسی از شب ادامه یافت. یکی از ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که یکی از معترضان در میان تظاهرکنندگان فریاد می‌زند جهان بداند ما صلح طلب هستیم، ما فقط می‌خواهیم زندگی کنیم. در پی این تظاهرات گروه فلسطینی فتح که رهبریش را محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی بر عهده دارد، از حماس خواست به خواست مردم توجه کرده و از حاکمیت غزه کنار برود. منذر الهایک سخنگوی فتح در نوار غزه به خبرگزاری فرانسه گفت که حضور حماس مسئله فلسطین را در معرض تهدید قرار می‌دهد. تظاهرات علیه حماس در غزه یک روز پس از آن برگزار شد که گروه جهاد اسلامی متحد حماس اقدام به شلیک راکت به سوی اسرائیل کرد. گروه جهاد اسلامی هم از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می شود. این تحولات در پی مواجه شدن آتش‌بس ناپایدار در غزه با چالش و افزایش خطر آغاز دوباره جنگ فراگیر صورت می گیرد. آتش‌بسی که 30 دی ماه گذشته اجرای آن آغاز شد، اما در پی عدم توافق اسرائیل به حماس بر سر تمدید آن یا آغاز اجرای مرحله دوم از توافق، اسرائیل از 28 اسفند گذشته حملات خود به غزه را از سر گرفت. حملاتی که بنابر اعلام وزارت بهداشت غزه تاکنون حدود 800 کشته بر جای گذاشته است.
ایلیا جزیری گزارش میداد. اما تیم ملی فوتبال ایران با کسب تساوی دشوار 2-2 برابر ازبکستان تونست تک امتیاز لازم رو کسب و صعود خود به جام جهانی 2026 رو قطعی کنه. درباره این بازی و چشمانداز پیش رو ارزیابی امیر خسروجردی خبرنگار ورزشی در بریتانیا رو بشنوید.
ببینید تیم ملی ایران شب گذشته 2 گل از ازبکستان خورد که واقعا اگه بخوایم بیایم بگیم ردبندی ایران الان 16 فیفا است، تیم 80 فیفا می همچین 2 مخصوصا گل دوم شما نگاه بکنید، دروازه‌بانی که ادعا میکنه جزو بهترین نسل فوتبالی ایران هستن این مدل بعد گل بخورن، بعد بلافاصله گلی که میزنن گل دوم ازبکستان دریافت میشه و به نظر من فارغ از هر شرایطی این تیم با این وضعیت و با این کادر فنی به نظر من در جام جهانی تردید نداشته و یه زنگ تفریح خواهد بود و اینو جامعه فوتبال هم میدونن، کارشناس هم میدونن، اما مجموعه فدراسیون و کادر فنی تیم ملی و اون بازیکنان یه جزیره جداگونه برای خودشون درست کردن. شما نگاه بکنید آقای قلعه‌نویی توی چند تا بازی که با ازبکستان کرده حتی نتونسته یه دونه‌شو ببره. ازبکستان، من از شما میپرسم روز گذشته اگر آقای اورونوف و ماشاریپوف رو داشت دوتا بازیکن اصلیشو ما چیکار می‌خواستیم بکنه؟ بعد ما ادعا می‌کنیم که یکی از قدرت‌های آسیا هستیم. به نظر من کادر فنی ایران یه جورایی چشمش رو واقعیت ها بسته، اما واقعیت
یعنی
میاد به زودی و جامعه
رو چگونه میبینید؟ چون دیشب صحبت از این بود که مثلا اون 2 گلی که دریافت شد اشتباهی بود که دفاع ایران کرده بود در بازی. فکر میکنید که به هر حال تیمی که جمع شده به هر حال بازیکنانی داره، ستاره هایی داره، میتونه بهتر بشه؟ حالا تا جام جهانی 1 باقی مونده، فکر میکنید که این تیمی که جمع شده مشکل داره یا مثلا آقای قلعه‌نویی رو شما مشکل میبینید؟
ببینید من یکی 2 روز قبل از این بازی یه ویدیویی در اومده بود اونجایی که علی پور میخواد بره تو زمین در بازی با امارات، کادر فنی داره صحبت میکنه، بعد مهدی طارمی بهش اشاره میکنه برو تو زمین. خیلی ها از این وام گرفتن، از این تصویر گفتن آقا این تیمو دارن یه سری آدمای بازیکن بزرگی که مثلا توی اروپا بازی میکنن دارن میچرخونن. امیر قلعه‌نویی رو شما برید سابقه شون نگاه بکنید، همیشه سعی میکرد گوشه یکی دوتا بازیکن بزرگو بگیره که بقیه حساب کار دستشون بیاد، اما الان دارید میبینید داره از همین بازیکنها تعریف و تمجید میکنه. از شنوندگان میپرسم حرکت علیرضا بهرامند در بازی با امارات تعریف و تمجید داره؟ اگه همون جواب متقابل و میلاد محمدی میداد و یه درگیری درست میشد، خب تیم سرمربی تیم ملی جوابش چی بود؟ این نشون میده که برخی از بازیکنان این تیم خودشونو بزرگتر از کادر فنی میدونن و یه جورایی اصلا این کادر فنی رو به حساب نمیاد. شما ظاهر کار رو نگاه نکنه، توی واقعیت آقای قلعه‌نویی داره به این بازیکن‌ها باج میده، کاملا مشخصه. یعنی شما یه مقداری نگاهتون تیزبین باشه میفهمید که بازیکن‌ها دارن خودشونو بزرگتر از این کادر نشون میدن و هر لحظه امکان داره همون بلایی که سر اسکوتیش اووردن و صندلی رو از زیر پاش کشیدن که یه چیز واقعیتی هم واس انکارم نکردن، همون بلا رو سر آقای قلعه‌نویی بیارن.
فکر میکنید چه اتفاقی باید بیفته حالا برای اینکه این تیم اون انسجامی که شما مد نظرتون هست رو به دست بیاره؟
خانم کاویانی شما نگاه بکنید 48 تیم میرن جام جهانی. من همین الان از شما میپرسم، از دوستانی که دارن صدای منو میشنون، ما اگه توی گروه مرگ با عربستان و ژاپن و چین و اندونزی و استرالیا بودیم واقعا میتونستیم انقدر راحت بریم بالا؟ درسته 48 تیم شدن، اما همون 48 هم با قدرت تمام میان. با این کادر فنی و با این مدیران من به شما قول میدم از همین الان بنویس، من حاضرم این صدای منو بعدم هستش دیگه، این تیم زنگ تفریح خواهد بود، معجزه‌ای در جام جهانی رخ نخواهد داد. بله 20 تیم نیان، ایران شاید توی 24 تا بازم 23 هم نشه، اما واقعیت کاره شما آقای قلعه‌نویی کادرشو دارید میبینید، کادرش که مرخصه، یعنی امکان نداره شما بتونید یه کمک فنی از این کادر بگیرید. خود آقای قلعه‌نویی هم که شما نگاه کنید دیگه قراره چه چیز جدیدی به بازیکنان یاد بده، مضاف بر این که این بازیکنان خودشونو تافته جدا بافته میدونن، یعنی طرف موقعی خودشو صد میدونه شما چی میتونید بهش اضافه بکنید؟ مردم دارن میبینن، کارشناسان میبینن، فقط کادر فنی و مدیریت فدراسیونه که خودشونو به خواب زدن. حالا شما الان ماحصل آقای قلنوی زنگ حساب و زمان حساب کتاب که جام جهانیه و دو تا بازی دوستانه رو باید بذارن که معک بخورن لیه. اون موقع من به شما میگم که این تیم اصلا روندش چطوره.
امیر خسرو جری خبرنگار ورزشی در بریتانیا بود و این گفتگو ما رو میرسونه به پایان این ساعت 14 از رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودی. تا این لحظه اخبار و گزارش‌های ما رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید و دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.